به نام خدایی که جان می‌دهد، زبان را به گفتن توان می‌دهد. با سلام خدمت عزیزان شنونده، همراه هستید با برنامه پرسش و پاسخ. برنامه امروز ما اختصاص داره به سوالات شما درباره تربیت کودک و نوجوان. میزبان کارشناس محترم جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین دهنوی هستیم. برنامه را آغاز می‌کنیم با خیر مقدم و سپاس از حضور ایشون در برنامه امروز. جناب آقای دهنوی خیلی خوش آمدید.
خواهش می‌کنم، سپاسگزارم. بندم با یاد و نام خداوند خدمت شما و عزیزان شنونده سلام عرض می‌کنم. امیدوارم زیر سایه حضرت آقای امام زمان علیه السلام بتونیم مباحث خوبی داشته باشیم
ان شاء الله. آقای دهنوی، در برنامه‌های گذشته درباره روش‌های تربیت که برای ما صحبت می‌کردید، رسیدیم به روش موعظه و نصیحت.
بله.
درباره موعظه و نصیحت صحبت کردید شما و اینکه این روش روشی است که باید با شرایطش رو انجام بشه و پیگیری بشه. اگر شرایطش درست اعمال نشه مفید نخواهد بود. و قرار شد که در این باره بیشتر برای ما صحبت بکنید و بگید که چه موانعی میتونه این روش رو از کارآمدی در واقع بندازه و اون بهره رو دیگه نداشته باشه.
درسته. بله، شرایط تاثیرگذاری یک عمل به موعظه است.
بله.
والدینی که میخوان فرزندشون رو موعظه کنن و نصیحت کنن، خب در حقیقت دارن یک آموزه رو به او نصیحت میکنن، خودشون به اون عمل کنن، به اون گفته خودشون عمل کنن. ما روایت داریم ان العالم اذا لم يعمل به علمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل المطر عن الصفا. تشبیه جالبیه. وقتی یک قطره بارون روی سنگ هست چطور میلغزه از روی این سنگ؟ در روایت اومده که عالم، اون که آگاهه، اگه به علم خودش عمل نکنه زلت موعظته عن القلوب، موعظش از قلبها میلغزه کما یزل المطر عن الصفا، همینطور که اون قطره بارون از روی سنگ میلغزه
و بند نمیشه. در واقع
بند نمیشه روی اون سنگ میلغزه. موعظه شما هم همین جوریه. پس باید عمل کرد به موعظه. دو، ایجاد رابطه قلبی و عاطفیه. تا زمانی که شما با فرزند خودتون ارتباط قلبی و عاطفی برقرار نکنید موعظتون اثری نمیذاره. باید تألیف قلب کرد. من در بحث آماده سازی هم همین رو اشاره کردم، تألیف قلب، و باید قلب رو به او متصل کرد. اگر چنین اتفاقی افتاد او موعظه رو میپذیره، ولی اگر نه، یک رابطه روحی عاطفی و قلبی ما با بچه‌مون نداشته باشیم فایده نداره. یعنی زمینه فراهم نیست. این مسگرها که قدیم ها دیگها رو داخلش رو ماده می زدن که تمیزش کنن، قبلش اسید می زدن ته این دیگ رو برای از بین بردن همون میکروب ها و اون به اصطلاح زنگارها که این لایه‌ای که می خوان داخل دیگه مسی بزنن بماسه و بگیره. برای واقعا موعظه باید چنین چیزی باشه. ما باید زمینه سازی کنیم و باید یک رابطه قلبی و عاطفی رو حتما با فرزند خودمون و با هر کسی که می‌خوایم او رو موعظه کنیم برقرار کنیم. شرط سوم از شرایط تاثیرگذاری خوشروییه. حتما وقتی موعظه می‌کنید با خوشرویی باشه، با چهره گشاده. امام علی علیه السلام روایت ارزشمندی دارن. حضرت می‌فهمن قلوب الرجال وحشیه فمن تألفها اقبلت علیه. قلوب آدم ها، رجال حالا اینجا به معنای آدم هاست دیگه، قلوب انسان ها وحشی هستن. کسی که با اونها انس بگیره به طرفش میان. این انس و این گشاده رویی و خوشرویی خیلی خیلی مؤثره. ما اگر اون قلب وحشی رو بخوایم به سمت خودمون بیاریم که سخن ما رو بپذیره، حتما باید با خوشرویی و گشاده رویی باشه. شرط چهارمش لحن آرومه. خب خیلی ها دیدید شما و ما هم دیدیم موعظه میکنن ولی با داد و فریاد، فایده نداره اون موعظه، هیچ اثری نداره. با لحن آروم، خب شما وقتی که خداوند حضرت موسی علیه السلام و هارون رو میفرسته برای فرعون، اذهبا الی فرعون و قولا له قولا لینا، باش با حالا ببینید اون فرعون ها با اون همه بدی ها ادعای خدایی کرده، ولی خداوند میگه برید به سمتش و باهاش با سخن نرم حرف بزنید. چون هدف تأثیرگذاریه دیگه، هدف تشفی صدر که نیست. من گمان میکنم خیلی از، حالا نگم خیلی، بعضی از والدینی که موعظه میکنن با داد و فریاد و نصیحت میکنن با داد و فریاد، اینا خیلی دنبال اثرگذاری نیستن، در حقیقت دارن خودشون رو تخلیه میکنن. این نصیحت هی داره میکنه با داد فریاد، این میخواد خودش رو تخلیه کنه، میخواد دلش رو خنک کنه، تشفی صدره. وگرنه ما اگر دنبال اثرگذاری باشیم نیازی نیست، آروم. شرط پنجم، حتما پنهانی باشه و نه در جمع، گاهی جلو همسالان، تو کوچه، جلو در مسجد. 10 تا از رفیقاش هم وایستادن، نوجوونه، خیلی براش سخته. یا حتی در جمع نزدیکان، خیلی براش سخته. خیلی باید دقت کنیم، این موعظه باید پنهانی باشه تا اثر بذاره. نکته ششم، از شرط ششم برای شرایط تاثیرگذاری، توجه به منفعت و مصلحت فرزنده. ما تو موعظه مصلحت او رو در نظر بگیریم، ولی متاسفانه خیلی وقتا دیده میشه که طرفی که موعظه میکنه در حقیقت منفعت خودش رو در نظر میگیره، نه اونو. تو با این کارت آبروی منو میبری. خب اون میگه بره، من
بله
بره، من برام مهم نیست، تو با این کارت آبروی منو میبری.
مثلا موقعی که طرف حساب ما کودکی کم سن و سالی باشه که اصلا درک درستی هم از این نداره که حالا خب بره.
بله، ولی اون خیلی براش مهم نیست و به قول حضرت عالی درک نداره. معلم به دانش آموزش میگه درس بخون، من دوست دارم از این کلاس همه شاگردام قبول بشن، من دنبال قبولی 100%ام، من دنبال قبولی 100%. معلوم میشه شاگرد میفهمه بس خانوم یا آقا دنبال منفعت خودشه، دلش برای من نسوخته. حتما اگر ما این شرایط رو مد نظر قرار بدیم، موعظه و پند و نصیحتمون میتونه مؤثر باشه. من برای جلسه بعد انشالله اگر خداوند عمری عنایت کرد، حالا راهکارهای موعظه رو میگم که ما حالا چگونه موعظه کنیم. چند تا راهکار هست انشالله جلسه بعد.
بله بسیار خوب، انشالله جلسه بعد دوستان شنونده با ما همراه باشند و بشنوند ادامه این بحث رو. اما سوال ضبط شده ای رو که آماده پخش داریم با هم بشنویم.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
بله ببخشید، من در رابطه با این مسئله تمرکز حواس در کودکان خواستم ببینم چیکار کنیم که کودکان ما تمرکز حواس درشون به وجود بیاد. اون پراکندگی حواس موقعی حالا درس خوندن، تو هر شرایطی ممکنه حالا پیش بیاد این حالت، مخصوصا تو کلاس این حالت بیشتره. خب هوشش خوبه، خیلی هم خوب پیش، یعنی درسش خوبه، یعنی توجهش به درس اگه توجه بکنه خیلی، معلمش صحبت کرده بود، منتها تمرکز حواسش خیلی کمه.
بله خب تمرکز حواس چیزیه که آقای دهنوی ما هم نیازمند اون هستیم، شاید بزرگترها بیشتر، ولی خب ما شاید دنبال راهش بریم بدونیم باید چه کار بکنیم، یا لااقل بدونیم که باید دنبالش بریم، اما فرزند ما ممکنه چنین درکی نداشته باشه. چطور میتونیم فرزندمون رو در این زمینه یاری بکنیم؟
البته تمرکز حواس در مقوله بزرگترها فرق میکنه ها، راهکارهایی داره. بله. که باز اگر اون رو هم انشالله زمینه‌ای باشه، بیشتر جوانها و نوجوانها در مقوله مطالعه تمرکز حواس ندارن، اون راهکارهای خاصی داره، نکات زیادی داریم که ایشالله به موقعش عرض خواهیم کرد. اما سوال خواهر بزرگوارم معلوم بود که نبته نفهمیدم برای چه سنی، ولی با مجموعه شرایط و قرائنی که فهمیدم، من حدسم اینه که یه بچه کلاس اول ابتدایی و مقطع ابتدایی گویا سر کلاس تمرکز نداره، یا به عبارتی اختلال در تمرکز داره، همون مقوله بیش فعالی همراه با اختلال در تمرکز هست. من برداشتم از سوالیشون اینه.
بله
لذا بر این اساس من پاسخ میدم. اولا بدونید واقعا این مسئله تمرکز حواس مهم هست، مهمه برای بچه ها. اگر ما به فکر نباشیم تبعات منفی داره، ولی فاجعه نیست. شاید همین یکی دو روز قبل مادر بزرگواری با من تماس تلفنی داشتن و بسیار منقلب بودن از این قضیه که فرزند من سر کلاس حواسش جمع نیست و خیلی غصه می‌خوردن. البته بعد معلوم شد، گفتن خود من چون این مشکل رو داشتم و در طول زندگیم لطمه‌های زیادی خوردم، از این قضیه نگران هستم. من می‌خوام عرض کنم خواهر بزرگوار فاجعه نیست، یعنی شما بدونید، ولی مهمه. بزرگانی هم بودن در طول تاریخ که تمرکز حواس نداشتن، مشکل اختلال رو داشتن، اختلال در تمرکز رو داشتن، ولی واقعا به مقام‌های بالایی در جهات هنری، علم، صنعت رسیدن. مثلا هانس کریستیان اندرسون که دیگه هم غالبا اسم ایشون رو میدونن، ایشون از مواردی بوده که تمرکز نداشته، یعنی تمرکز حواس نداشته. مهمه ولی فاجعه نیست، باید تخفیف پیدا کنه، باید کم بشه. در ضمن بدونن خانواده‌های عزیزی که فرزندانشون مبتلا به بیش فعالی همراه با اختلال در تمرکز هستن، این بشارت رو ما بهشون بدیم که بیش فعالی بچه‌ها تقریبا به طور کامل از بین میره، ولی اختلال در تمرکزشون بسیار کم میشه، ولی نمیشه ادعا کرد که کاملا از بین میره. در بزرگسالی هم این اختلال رو خواهند داشت، ولی مشکل ساز نخواهد بود. ما الان چه کار کنیم؟ الان که فرزندمون اختلال در تمرکز داره، آیا کاری بکنیم براش؟ بله، باید تخفیفش داد به دو دلیل. یکی این که باعث ضعف اعتماد به نفسش میشه. وقتی خودش میبینه که حواسش پرته، حواسش جمع نیست، بقیه بچه ها حواسشون جمع، خود همین روی اعتماد به نفسش اثر میذاره. این یک. ثانیا مشکلات تحصیلی براش ایجاد میکنه، چون دستورالعمل های معلم رو نمیفهمه، حواسش پرته، نمیگیره، بعد عمل نمیکنه یا اشتباه عمل میکنه، خب همین باعث افتش میشه.
بله.
خوبه ما علل این عدم تمرکز رو بدونیم و با توجه به عللش اقدام کنیم. یک علتش پزشکی میتونه باشه. رضا، من توصیه‌ام به خانواده‌های عزیز اینه که اگر اینجور فرزندی دارن، اول از این جهت مطمئن بشن. ممکنه کمخونی، اختلالات تیروئید، مشکلات عصبی، که اینا دیگه اختلالات فیزیولوژی که مربوط به بدن هست و نیاز به مراجعه به متخصص داره، این میتونه یک علتش باشه. بنابراین از این جهت با مراجعه به پزشک و متخصص مطمئن بشید. دوم، هوش بهره پایینه. یک واقعیتیه و شاید در موارد بسیار زیادی این اختلال در تمرکز به علت هوش بهره پایین باشه. خب هوش بهرش کمه دیگه، پایینه، خیلی هم نمیشه کاریش کرد.
وقتی ایشون تاکید کردن که هوش و استعدادش خوبه،
حالا تو این مورد خاص ایشون بله ممنونم، در این مورد خاص فرمودن که هوش بهرش هم بالاست. خب
ممکنه در موارد دیگه ممکنه این گونه باشه. بله،
در موارد دیگه هوش بهر پایین باشه. اگر چنین چیزی است، بعد مدارا کرد و کمک بیشتر. خب طبیعیه، اون کودکی که هوش بهرش بالاست و مشکل تمرکز نداره، خودش به راه دیگه داره کاراش انجام میده و اگر والدین خیلی هم بهش توجه نکنن و کمک نکنن، اون مشکلی نخواهد داشت. اما ایشون طبیعیه که باید بهش توجه بیشتری بشه. علت سومش احساس ناامنیه. اینم خیلی غافلن. او اختلال در تمرکز داره، حواسش پرته، چون احساس ناامنی میکنه. بگردید ببینید اگر چنین چیزی هست، امنیت رو برای او ایجاد کنید. حالا چی امنیت او رو به هم میریزه؟ اختلاف با زن و مرد با هم دیگه است؟ گاهی فرزند دیگه یه تبعیض قائل میشید، مقایسه میکنید، یه فشاری خلاصه او داره و احساس ناامنی میکنه. علت چهارمش ممکنه اصلا دلسردی از معلم باشه، چون ایشون فرمودن توی کلاس و بیشتر نظرشون تو مدرسه و تحصیل بود. این رو عرض میکنم، ممکنه اصلا از معلمش خوشش نمیاد. اینو خوبه باش صحبت بکنید، از زیر زبونش در بیارید، بکشید که اگر احساس میکنید از معلمش خوشش نمیاد، خب گفتگو خیلی موثره. برداشتای اشتباه از خاطرات دوران کودکی خودتون بگید، من همینجوری بودم، فکر میکردم علی گفته بود مثلا که معلم خیلی سختگیره، بد اخلاقه. به طور معمول هم بچه‌هایی که در سالهای اول یا همون کلاس اول و دوم از معلم خوششون نمیاد، معمولا از بچه‌های دیگه شنیدن که این آقا سختگیره، این مثلا اذیت میکنه،
مثلا از دانش آموزای سالهای بالاتر.
بله بله،
معمولاً اظهار نظر بکنن راجع به معلم‌های اینا، که
اینا معمولاً میان اظهار نظر میکنن، نظری میدن. این هست. خب این گاهی واقعا خطا است، اشتباه اون برداشت شخصیه اون شاگرد بوده. حتی لازم گاهی ممکنه بشه با خود معلم صحبت بکنن، مادر ببینن چی بوده قضیه. گاهی ممکنه واقعا حالا یک سوء تفاهمی بوده و ایشون چنین برداشتی کرده. علت پنجم، ممکنه به یک موضوع درسی علاقه نداره. اینم دقت کنن ایشون، ببینن اگر فرزندشون تمرکز نداره، آیا در همه درس ها اینجوریه یا تو بعضی از درس ها. ممکنه واقعا به یه موضوع درس علاقه نداره. خب اونم اگر چنین چیزی هست، انگیزه در او ایجاد کنن. خوشبختانه الان دیگه توی این مقوله های درس ها نرم افزار های خیلی خوبی هست، کتاب های کمک آموزشی هست، براش جذاب کنن، کمک بیشتری. خودشون کمک کنن، معلم خصوصی یا شاگرد قوی تری میتونه جبران کنه. من چند تا توصیه برای این بزرگوار دارم. توجه داشته باشید بچه‌هایی که اختلال در تمرکز دارن و حواسشون پرت میشه، کلاسی کوچیک‌تر با اشیای منحرف کننده کمتر براشون مناسب تره. خب ممکنه واقعا توی اون مدرسه دو تا کلاس باشه، یک کلاس کوچیک‌تر باشه، چیزی هم در و دیوارش کمتر باشه، یک کلاس خیلی بزرگتر باشه و خیلی شلوغ‌تر. خب همین توجه خیلی مهمه که بدونن یه سری یه جا به جایی ایشون میتونه بره توی کلاس کوچیک‌تر، اشیای رنگی به ویژه حواس اینجور بچه ها رو پرت میکنه.
این نکته که فرمودید این باید مورد توجه مسئولین و آموزگاران مدرسه هم باشه که حالا گاهی اوقات به مناسبت مثلا نیمه شعبان یا ایام دهی فجر تزییناتی به کار میبرن، بعد میمونه این تا سال بعد.
درست.
سال مخصوصا تو اوایل سال خیلی جلب توجه میکنه برای دانش آموزی که اومده، این باید مورد توجه اونها هم باشه.
البته برای بچه‌هایی که اختلال ندارن خیلی مشکل ساز نیستا.
بله.
ولی برای بچه‌ای که اختلال در تمرکز دارن این مشکل ایجاد میکنه. خب میشه حالا اون رو خوبه، چیز فهمش خوبیه که حالا دیگه اگر مناسبت گذشته جمع بشه.
بله.
ولی خب یه سری چیزا احتمالاً لازم است باشه برای در و دیوار، برای این جور کودکی در اون کلاسی که این جور چیزا رو نداره، یا مثلا شکل‌های غیر عادی بیشتر حواس این جور بچه‌ها رو پرت میکنه. نکته دوم، توصیه دوم که باز مربوط به مدرسه است، توصیه میکنیم محل نشستن اینجور کودکان باید عوض بشه. اینا معمولا بهتر میز جلو باشن، جلو دید معلم باشن، روبروی تخته باشن، یه گوشه‌ای باشن که حالا دیگه سر و صدا و شلوغی خیلی توی کلاس حالا مفری ازش نیست. ولی این خیلی مهمه، جایگاه کودک، جایگاه نشستنش خیلی مهمه. نکته سوم، توصیه سوم، شما خوبه که با معلمشون صحبت بکنید و برای اینجور کودکی یه همدرس یا شریک درس معلم تعیین کنه، نه به این عنوان که اون شریک درس او رو کمک کنه، نه، اصلا میتونه یه پروژه‌ای باشه، همه شریک درس داشته باشن، ردگم کنن شریک درس داشته باشن که این شریک درس اینا به همدیگه دستورالعمل‌های معلم رو تذکر بدن. آخه مشکل اختلال در تمرکز این کودک اینه که دستورالعمل معلم رو گوش نمیده، حواسش نیست و نمیفهمه که بره عمل کنه به تکالیف. شریک درس و همدرس و اون کسی که یار او هست این رو بهش تذکر میده و یادآوری میکنه که حتما بره منزل و این کار رو انجام بده.
بله.
چیزی که برای معلم‌های عزیز باید بدونن و البته اگر عنایت نداشته باشن، والدینی که این مشکل رو با فرزندشون دارن گاهی میتونن غیر مستقیم و محترمانه به معلم برسونن، که خوب معلم وقتی سخنش رو آغاز میکنه، البته این رو ما اصلا در روش تدریس مناسب میدونیم، باعث تمرکز همه بچه ها میشه، شروع میکنه، بعد چند لحظه معلم مکس کنن، شروع بکنن سخنشون رو ادامه ندن، یه چند لحظه مکس کنن، به طور طبیعی همه چهره ها برمیگرده به معلم نگاه میکنه، اون کودکی هم که تمرکز نداره برمیگرده نگاه میکنه، معلم بعد میتونن ادامه بدن. به فرزندتون آموزش بدید که به معلمش نگاه مستقیم داشته باشه، به معلم به طور مستقیم نگاه کنه. توصیه ششم، سر و صدای خونه رو کم کنید. بچه‌هایی که اختلال در تمرکز دارن خونه‌های شلوغ و پر سر و صدا براشون خوب نیست. توصیه هفتم، وقتی شما باش حرف میزنید مستقیم به چشاش نگاه کنید. توصیه هشتم، وقتی دستوری شما به اون میدید ازش بخواید تکرار کنه دستور شما رو و حتی معنی اون دستورتون رو بهتون توضیح بده، چون اینا معمولا اختلال دارن و اون دستور العمل رو نمیگیرن. توصیه نهم، آموزش مهارت گوش دادن. شما گوش کردن رو بهش، این مهارتیست دیگه، خودش آموزش بدید، یه چیزی بگید ازش بخواید اون رو تکرار کنه. خب چون میخواد تکرار کنه خوب گوش میده، بگید خوب گوش کن و بعد تکرار کن. توصیه دهم، موقع غذا، چه صبحانه، نهار، شام، توصیه میکنیم تلویزیون و رادیو خاموش باشه. توصیه یازدهم، وقتی که ایشون میخواد با یه اسباب بازی بازی کنه، خب در سن ابتدایی هم باشه به هر حال بازی میکنه، بهتر یک یا حداکثر دو اسباب بازی در اختیارش باشه، این باعث تمرکز حواس بیشتری میشه. توصیه دوازدهم، خوبه شما ساعتی در اختیارش قرار بدید، مثلا میخواد تکلیف ریاضیش رو انجام بده، رو 5 دقیقه کوک کنه ساعت رو و مقید باشه، این رو هدف قرار بده. تا 5 دقیقه، تا زمانی که این ساعت زنگ نزده، من باید کارم رو ادامه بدم. همین باعث تمرکزش میشه. تا 5 دقیقه، زنگ که زد استراحتی میکنه، دوباره 7 دقیقهش میکنه. زنگ که زد دوباره 10 دقیقهش میکنه، به مرور این زمان رو افزایش میده. یه بازی هم بهش یاد بدید، چیز جالبیه. وقتی شما این فرزندتون رو از پذیرایی میفرستید برای آشپزخونه چیزی بیاره، احتمال داره تو این مسیر 3-4 بار یه چیزی حواسش رو پرت کنه و بعد از یه ربع مثلا سر و کلش پیدا بشه، حالا معلوم نیست اون چیزی که شما خواستید براتون بیاره، شاید اشتباهی بیاره چون حواسش نبوده. شما بهش یاد بدید که یک هفتیر فرضی داشته باشه، 2 انگشتش، که بچه‌ها هفتیر بازی میکنن با 2 انگشت، تو مسیرش به هر چی که میرسه که حواسش رو میخواد پرت کنه با همون هفتیر فرضیش شلیک کنه و اون از بین ببره.
بله.
این میره به آشپزخونه، میرسه اون کار شما رو انجام میده. این البته تا مدتی است، کم کم این قدرت رو پیدا میکنه که اون اشیای منحرف کننده رو تو ذهنش بکشه. اگر این نکات رو خانواده‌های عزیز، این رو هم من مفصل‌تر جواب دادم چون مشکل متأسفانه بسیاری از خانواده هاست، دلشون گرم بشه، بدونن که اولا مشکل جدی نیست و ایشالا این راهکارها رو به کار بگیرن، مطمئنن روی تمرکز فرزندانشون اثر خواهد داشت.
بله، سپاسگزارم از شما. اما خواهرمون سوال دیگری هم داشتن که حالا همکاران ما بخش دوم سوالشون رو پخش نکردن، الان بشنویم با هم، بعد پاسخ بفرمایید.
بعد یکی دیگه اینکه اون حس استقلال در انجام تکالیف رو در بچه چگونه ایجاد کنیم، مخصوصا در اون سالهای اولیه دوران ابتدایی، چکار کنیم که خودشون مستقل باشن و امر و نهی ما بالا سرین بچه ها نباشه؟
بله، راجب استقلال، این که حفظ استقلال بکنن در تیشون، حالا راجب انجام تکالیف ولی فکر میکنم تو همه کارهای بچه خوب این حس در رو تقویت بشه و آماده بشه برای تصمیم هایی که میخواد در آینده در زندگیش بگیره.
بله، فرمودن در دوره ابتدایی، من اینجوری برداشتم بود که
بله گفتن
این بود، ولی خوبه که اصلا ما حتی استقلال کودک رو برای دوره ابتدایی از همون دوران تولد اصلا آغاز کنیم. اصلا ایجاد حس استقلال و استقلال دادن به کودک باید از کودکی ایجاد بشه، نباید صبر کنیم حالا برای دوره ابتدایی. ولی دوران ابتدایی خودش راهکارهای خاصی داره. اگر ایشون و عزت علی اجازه بدید، من برای قبل از ابتدایی چند نکته رو بگم و بعد برای دوران ابتدایی، چون واقعا بحث استقلال چیز مهمیه.
خواهش می‌کنم، توجه داشته باشید زمان برنامه. بله
بله، چشم. توجه داشته باشید که تا 1 سالگی برای کودک چیزی لازم هست به نام دلبستگی. این همون نظریه آقای دکتر جان بولبی هست که قبلا هم ما اشاره کردیم، محبت کامل، توجه تا 1 سالگی، این دلبستگیه و چیز خوبیه، در آینده آثار مثبتی داره. اما از 1 سالگی به بعد دیگه کم کم باید توجه به استقلال داشت، استقلال کودک داشت و متوجه وابستگی کودک بود که کودک به شما وابسته نشه. لذا ما توصیه کردیم که شما جای خواب کودکتون رو از 12 تا 18 ماهگی جدا کنید. گفتیم 12 چرا؟ چون تا 12 ماهگی، 1 سالگی همون دوران دلبستگیه که باید کنار مادر باشه. ولی دیگه از 1 سالگی به بعد جاش، جای خوابش عوض میشه، اتاقش مستقل میشه. خود اتاق مستقل روحیه استقلال رو در او ایجاد میکنه، خیلی مؤثره. خب بعد از 1 سالگی احتمال این که کودک دیگه بگیره پای مادر رو بگیره، دلهوره داشته باشه، اجازه نده مادر از او جدا بشه، این رو باید با شیوهی که حالا ما قبلا هم اشاره کردیم دقت داشته باشن، اجازه ندن این وابستگی جدی باشه، اینو به مرور آروم آروم باید این وابستگی رو کم کنن. بین 2 تا 3 سالگی بهترین فرصته، چون بین 2 تا 3 سالگی کودک دنبال تثبیت حس استقلالش هست، پس یک فرصت طلاییه که ما از این سن استفاده کنیم. البته کودک از همون لحظه تولد و 6 ماهگی به بعد دیگه تقریبا این حس استقلال رو داره و نمودگاهی واقعا پیدا میکنه. مثلا شاید تعجب کنید کودک 6 ماه هم که با شیشه داره شیر میخوره دوست داره خود شیشهشو بگیره، و جالب اگر مامان گوشه یه شیشه رو گرفته باشن با دستش پس میزنه کنار، دوست داره خودش بگیره. یه حس استقلالی حتی در کودک 6 ماه هم آدم میبینه.
بله.
ولی در این سنین 2 تا 3 سالگی و دوران کودکی به ویژه پیش دبستانی، واگذاری امور شخصی به کودک استقلالش رو عجیب بالا میبره. بذارید خودش غذا بخوره، بذارید لباسش رو خودش بپوشه، کفشش رو خودش بپوشه.
متأسفانه مجبور بشیم دوباره این لباس رو تنش بکنیم.
حتی بله ما تصحیحش بکنیم. خب ممکنه واقعا کفشاش رو تا به تا بپوشه مثلا، خب بعد عیب نداره، او زحمت خودش رو میکشه، اون حس استقلالش تثبیت میشه، خب بعد ما تصحیحش میکنیم، آموزش میدیم. یا حالا پیرن رو، بلوز رو، دگمه ها رو اشتباهی بپوشه، یکی بالا یکی پایین باشه، اونو میشه اصلاح کرد. متاسفانه اشکال جدی خیلی از خانواده اینه، به همین نکته توجه ندارن، وقتی میخوان برن بیرون وقتی رو برای این کار در نظر نمیگیرن. خب یعنی غافلن، بزرگترها لباس پوشیدن، حالا کوچیکم وقتی نیست دیگه، قراری دارن بعد 10 دقیقه دیگه سر قرار باشن، مهمانی، مسافرت، هرچی، توجه ندارن. حالا تو این 10 دقیقه دیگه فرصت نیست واقعا اجازه بدن فرزندشون خودش بپوشه، مجبورن به زور بگیرن تنش کنن و این چیز جالبی نیست. در نظر بگیرید زمانی رو جزء برنامه‌تون باشه، اونم دست باچش نکنید. خیلی از خانواده زمان میدن، اما زود باش دیگه، وای کلافم کردی، دیر شد، این بدتره، اینم کم کم خودش ناامید میشه و ممکنه دیگه دست بکشه و به اون حس استقلالش لطمه میزنه.
بله.
واقعا گاهی اگر دیگه میبینید وقت داره طولانی میشه، میشه بعضی از کارها رو، حالا عزیزانی که با ماشین شخصیشون، قاعدتا این برای خودروی شخصی توصیه میشه که میخوان برن، خب میشه بعضی از کارها رو بگن تو ماشین انجام بده، زیپ شلوارش رو حالا میتونه دیگه تو ماشین بکشه، دگمه های پیرن رو حالا یا بلوز رو میتونه توی ماشین ببنده، یا به ویژه بند کفش رو. حالا خود بند کفش خیلی وقت میگیره، زیر بارم نمیره که مادر یا بابا اینو ببندن، خیلی عیب نداره، کفشاتو بپوش عزیزم، بیا تو ماشین، بنداشو تو ماشین ببند. یک کار جالبی که بچه‌ها در سنین پیشدبستانی دارن و واقعا باعث تقویت استقلالشون میشه خونه بازیه. حالا خاله بازی هم میگن، خانه بازی هم میگن، خونه بازیه و فرقی هم بین دختر و پسر نمیکنه، چون بالاخره تو این خونه هم جنس مذکر هست هم مؤنث، هم بابا هست هم مامان هست هم دایی هم خاله هست. خیلی واقعا مؤثره. زمینه‌هایی رو فراهم کنید بچه‌ها این جور بازی‌ها در این سنین بکنن. اما دوران ابتدایی که سوال ایشون بود، اولین توصیه من اینه که با حضور خودش برای درسش برنامه بریزید و اجازه بدید بر اساس این برنامه خودش کارش رو انجام بده. خیلی از والدین که دائم تذکر میدن متکی به خودشون بار میارن، چون اون فرزند برنامه‌ای نداره. اگر شما از همون روز اول دبستان بیایید بگید خب بشینیم عزیزم ببینیم چه وقتی مناسبه برای تکالیفت، برنامه تلویزیون، برنامه کودک تداخل نداشته باشه، با برنامه بازیش هم تداخل نداشته باشه، ساعت فلان تا فلان موقع درس و مشق و تکالیف، اگر چنین چیزی شد خودش میره اون ساعت دنبال کارش. بله اگر به تأخیر انداخت، قصور داشت، نرفت، اون با راهکارهایی که غیر مستقیم به حساسیت زیاد آدم نشون نده، زمینه رو فراهم کنه، به بهانه او رو بکشه به سمت درس و مشقش، او رو یادآوری میکنه. ولی به طور معمول بچه ها اگر برنامه داشته باشن خودشون کارشون رو انجام میدن. پس لازم نیست ما دائم پیله کنیم برای مشق و درسشون. سوال بزرگوارم همین بود که ما چیکار کنیم استقلال رو ایجاد کنیم که دیگه هی لازم نباشه ما دائم سر به سرش بذاریم. این یک نکته. اگر بتونید مشکل خاصی نداشته باشید، رفت و آمد به مدرسهشون رو هم بچه ها رو در این سنین بذارید خودشون برن و بیان، مگه اینکه واقعا مشکل باشه، راه دور باشه، مسیر خطرهایی باشه. رفت آمده به مدرسه واقعا به بچه ها استقلال میده. اردوها خیلی مهمن، جدا تقاضا میکنم اجازه بدید بچه ها برن به اردوها، نترسید از اینکه حالا خطری براشون ایجاد میشه، بعد به خدا توکل کرد. توصیه چهارم اینه که بذارید در جمع همسالان حضور پیدا بکنه. کودکان یه حس تعلق به گروه دارن، دوست دارن در بین همسالان باشن، استقلالشون واقعا تقویت میشه. هر از چندگاهی توصیه بعدی، هر از چندگاهی اجازه بدید در خونه یکی از دوستاش بمونه، در منزل دوستان بمونه، اصلا شب رو بمونه، هفته یه بار، 2 هفته، ماهی 15 روز، هر از چندگاهی بمونه، البته با رعایت شرایط دیگه. یعنی من فرضم اینه تو خونه اون دوست که میمونه یا نزدیک، اون دوست و نزدیک صالحند و سالمن و بدآموزی نداره موندن ایشون. اجازه بدید خرید وسایل شخصیش رو خودش انجام بده. خب البته به اقتضای سنش ها، اول ابتدایی یه سری وسایل رو میتونه، طبیعی است که کت و شلوار نمیتونه خودش بخره، ولی یه نوجوان میتونه. خب نوجوان رو اینجوری بهش استقلال بدید، اون کودک رو در حد خودش نیازهای شخصیش رو خودش
برامونه. اگه خودش هم نتونه بخره، لااقل میتونه انتخاب بکنه مثلا.
بله بله، حالا این نکته بعدی بود اتفاقا که میخواستم عرض کنم، اعطای حق انتخاب. اجازه بدید خودش انتخاب کنه. اصلا شما ممکنه 4 تا گزینه رو جلو روی او بذارید، 4 تا گزینه که همش خوبه، بگید عزیزم یکی رو انتخاب کن، که هر کدومم انتخاب کرد دیگه عمل کنه. حالا اینجوری نباشه، شما انتظار داشته باشید یه چیزی رو انتخاب کنه، اگه خلاف او رو انتخاب کرد باز دوباره بگید نه نه من نظرم این نیست، این یکی نظر، این که نقض غرض میشه. من چند تا هشدار بدم. از مراقبت شدید بچه‌ها بپریزید.
بله.
این مراقبت شدید بچه‌ها پیامی براشون داره. دنیا ناامن، حس اتکایی به خود و استقلالشون رو در معرض خطر قرار میده. هشدار دوم، در ناسازگاری هاشون دخالت نکنید. بذارید بچه ها درگیر میشن با هم. بچه ها امروز دشمنان خونی هند و فردا، چرا بگم فردا، یه ساعت بعد دوستان گرمابه و گلستانن. این دخالت های ما کار رو خراب میکنه، اولا بدتر میکنه، کینه های بیشتری ایجاد میکنه. بچه ها با هم دیگه کنار میان. دخالت نکنید، باعث میشه خودشون دنبال حل مشکلشون باشن، خودشون فکر کنن، خودشون راهکار به دست بیارن و این باعث تقویت استقلالشون میشه. گاهی والدین با فرزندانشون جوری برخورد میکنن که هم استقلالشون رو به خطر میندازه و هم خیلی بدشون میاد. به ویژه نوجوان اگه باشه، مامان موهای نوجوانشو مرتب میکنه، خیلی بدشون میاد. یا بلوزشو مثلا دگمه بالاشو میبنده. اینو بهش بگید، شاید توجه نداره، ولی شما این کارو نکنید. یا یقهشو صاف میکنن کودکان، این باعث به خطر افتادن حس استقلالشون میشه و نوجوان ها اصلا بعدشون میاد.
بله.
گاهی دیگران از کودک سوالی میکنن، شما به جای کودک پاسخ میدید، اجازه بدید خودش پاسخ بده. گاهی درباره کودکتون در حضور خودش صحبت میکنید، در حضور کودک راجع به او صحبت نکنید. چرا؟ اگر این زیاد، هر از چنگای عیب نداره، ولی اگر این زیاد بشه او احساس میکنه یه شیئی متعلق به والدینش و خودش هیچ کار است، یه شیئه تعلق به پدر و مادر داره.
بله.
وقتی از شما سوال میکنه و نظری میخواد، بیدرنگ نظر ندید. اولا تأمل کنید و حتی بگید که خب نظر خودت چیه. این خیلی خوبه. خیلی از والدین هستن وقتی فرزندشون از اونها نظری میخواد، بلافاصله نظر میدن. ولی مطلوب اینه که اگر از شما نظری میخواد، نظر ندید، بگید خب نظر خودت چیه، شما حالا بگو. بعد اگر نیاز شد، اگر نظر او خوب بود، بگید همین نظر، نظر خوبیه. اگر نبود، شما نظرتون رو بدید، ولی بیدرنگ نظر ندید. کودکان و نوجوانان در حضور جمع گاهی نظر میدن، کنف اونها رو نکنید. و آخرین نکته، وقتی برنامه‌ای داره فرزند شما، برمیگرده از اون برنامه، از مدرسه برمیگرده، از اردو برمیگرده، سوال پیچش نکنید. این سوال پیچ کردن هم استقلال او رو به خطر میندازه. خب اردو خوش گذشت، بچه‌ها خوب بودن، چیکار کردید، شنا رفتید، مربیتون کی بود؟ نه، وقتی میادی خوش آمدی بگید، امیدوارم خوش بهت گذشته باشه. این نکات رو انشالله رعایت بفهمن، اینها باعث تقویت حس استقلال کودک میشه.
بله، سپاسگزارم از شما آقای دهنوی. اما برنامه امروز هم خب با توجه به اینکه سوالاتی که مطرح شده بود قدری مهم بود و پاسخش طولانی بود، به بیش از یک شنونده اختصاص پیدا نکرد، مانند برنامه هفته گذشته. انشالله در برنامه‌های آینده به سوالات دیگر دوستان شنونده هم خواهیم پرداخت و خود دوستان شنونده این رو متوجه هستن که اگر گاهی اوقات پاسخ سوالی طولانی میشه، به خاطر اهمیت اون سوال هست و جناب آقای دهنوی هم که خودشون خارج از چارچوب این برنامه مراجعات بسیاری دارن، گاهی اوقات خب واقعا احساس میکنن که این سوال خیلی از خانواده هاست، لذا است که متناسب با اون اهمیتی که در جامعه داره و اینکه چقدر مخاطب میتونه داشته باشه، این پاسخ اون سوال رو مطرح میکنن، لذا است که گاهی اوقات به طول میانجامه. از این جهت توجه داشته باشید و بالاخره خورده نگیرید بر ما این مسئله رو
و عذر ما رو بپذیرن.
بله.
عزیزان شنونده، چون من میدونم علاقه مندن سوالهای بیشتری پاسخ داده بشه، امیدوارم انشالله ما رو ببخشن. سعی بر این هستش که انشالله سوالات بیشتری رو جواب بدیم.
انشالله اینطور باشه. بسیار خوب. اما حالا دقیقه که باقی مونده، من شماره تلفن و نشانی برنامه رو عرض بکنم و بعد با دوستان خداحافظی بکنیم. وعده ما در برنامه بعد. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 شماره های روابط عمومی رادیو معارف هست و نشانی رادیو معارف هم قم صندوق پستی 37-185 خط تیره 444 برنامه پرسش و پاسخ روی پاکت مرقوم بفرمایید به دست ما خواهد رسید. به اتفاق جناب آقای دهنوی کارشناس محترم برنامه و همه همکارانم شما خوبان رو تا برنامه بعد به خداوند منان میسپارم. حق یار و همراهتان.
هر دم زند آتش ای گل، هر دم زند آتش ای گل، عشق تو بر خرمن من، عشق تو بر خرمن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، دل باشد از خون لبالب سوزد تن از آتش تن، از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من، از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من، من غرق بحر هوایم با نور حق به صفایم، من غرق بحر هوایم با نور حق به صفایم، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من، این نفس اهریمن من، این نفس اهریمن.